سلام عرض می کنم آقایان حسن شریعت مداری و مهران مصطفوی، هر دو فعال سیاسی. سپاسگزارم از شرکت شما در این میزگرد که به سال نو و جمهوری اسلامی در سال جدید میلادی اختصاص دارد. به طور کلی سال جدید میلادی چنان که میدانید مصادف است در ایران با آغاز 40مین سالگرد تأسیس حکومت اسلامی و نخستین سالگرد اعتراض‌های سراسری و بی‌سابقه‌ای که از دی ماه 96 در ایران آغاز شد و همچنان با افت و خیزهایی ادامه دارد، از آیت الله خامنه‌ای تا فرماندهان سپاه پاسداران و روحانیون حاکم هشدار می‌دهند که 40مین سالگرد تأسیس حکومت اسلامی می‌تواند با وقوع اعتراض‌های گسترده بی‌ثباتی در کشور توأم باشد، هرچند همگی آنان از این اعتراض‌ها و این آشفتگی‌ها بعضاً به عنوان فتنه یاد می‌کنند که گویا به گمان آنها سرنخش همچنان در خارج از مرزها به ویژه در آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب منطقه است. بزن به عنوان اولین پرسش آقای حسن شریعت مداری مایرم آن را با شما در میان بگذارم، آیا حکومت اسلامی ایران آگاه حقیقتا از بحران‌های سیاسی پیش روی جمهوری اسلامی و فکر می‌کنید که صورت‌های این بحران در سال جدید در 40مین سالگرد تأسیس حکومت اسلامی در ایران چه باشد؟
بله، بیگمان بخش‌های امنیتی و بخش‌های تصمیم‌گیر این نظام کاملاً و حتی بیش از ما از اون که در ایران می‌گذرد آگاهند و وخامت اوضاع رو می‌دانند. منتها این تزویر در گفتار و این عدم شفافیت راهی است که از ابتدا برگزیدند. مقداری برمیگرده به فرهنگی که بر حوزه سیاست در ایران حاکم متاسفانه و مقداری دیگر برای حفظ طرفداران چشم و گوش بسته ای که هنوز هم اینجا و اونجا ممکنه وجود داشته باشند و برخورداری از طرفداری بیچون و چرای اونها و در حقیقت مقداری هم سرخ کردن صورت با سیلیست، ولی همه میدانند که چه میگذرد و همه اینها منتظر وقوع حوادثی هستند که لاجرم در زمینه فعلی غیر قابل اجتناب وقوع اونها.
آقای مهران مصطفوی، بحران منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سریع‌تر عرض بکنم، دخالت‌های ایران در سوریه، در یمن، در جاهای دیگر، در مطالبات مردم ایران بر علیه وضع موجود و حکومت اسلامی انعکاس پیدا کرده، به طوری که از شعارهای اساسی مردم ایران طی اعتراضهای یک سال گذشته اعتراض به همین دخالت ها و این سیاست ها بوده که هزینه های سیاسی و اقتصادی سنگینی به جامعه ایران تحمیل کرده. شما فکر میکنید که ادامه این دخالت های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، در تشدید بحران های منطقه، چه سمت سویی به اعتراض های سیاسی در ایران بدهد در سال جدید؟
از اوایل سال 2018، یعنی از همون حدوداً دی ماه گذشته، ما وارد یک مرحله جدیدی شدیم در جامعه ایران. دو مسئله تغییر پیدا کرده. یکی این که خواستهای مردم تغییر کرده. تا قبل از این تاریخ بیشتر از طریق خود نظام با گفتن رأی منکوب و با دفاع از بخشی از نظام مردم میخواستن به خواسته هاشون برسن، یا بخشی از مردم میخواستن به خواسته هاشون برسن. اما از دی ماه گذشته ما وارد یک پارادیگم جدید شدیم، یک مرحله جدید شدیم. مسئله حد منکو مطرح میشه و مردم در تظاهرات، در اعتصابات، در نظرهایی که میدن خواستار حق خودشون هم هستن. وقتی که میبینیم که رژیم دائم با ایجاد بحران‌های خارجی میخواد سرکوب کنه خواسته‌های مردم رو، مردم این رو هم متوجه شدن. اگر توجه کنیم شعارهایی که مثلا میدن که میگن دشمن امریکاست ولی دشمن همینجاست، نشان میده که مردم ایران واقف شدن بر این امر که کلیه این سیاست‌های خارجی که رژیم میبینه پیش میبره ربطی به حقوق ملی مردم ایران و منافع کشور ایران نداره، بلکه این نظام هستش که با این بازی‌ها میخواد اهداف خودش رو پیش ببره. دومین مسئله‌ای که تغییر کرده و بسیار مهمه این است که ترس خانه عوض کرده. اکنون این رژیمه که در هول و هراس قرار داره. مردم دیگه اون وحشت سابق رو از نیروهای سرکوب نظام ندارن. نمونه هاشو که اگر ببینیم، رفتار بانوان بر علیه حجاب، حتی در مقابل روحانیت، حتی در مقابل نیروهای انتظامی، رفتار دانشجویان در مقابل مسئولین حفاظت دانشگاه، رفتار کارگران، همه اینها نشون میده که ترس خونه عوض کرده. این دو مسئله اساسی هستند و باعث شده که رژیم بیش از پیش پناه ببره به بخش سرکوبگرش و به بخش بحرانزایش در خارج از کشورها، چنان که این عملیات موشکی هم آخرین دستاوردشونه که اعلام کردن که ما یک موشکهایی رو هوا خواهیم کرد که سر و صدا بکنه نزد امریکایی ها، و میبینیم که به این حرکت ادامه میدن. ولی هر که زمان بگذره و ما وارد این سال جدیدی که شدیم، این دو مسئلهی که گفتم، یعنی خواستن حرف و ترس خانه کردن در رژیم، باعث خواهد شد که تشدید بشه هر دو مورد، ادامه پیدا بکنه و رژیم در داخل منزوی تر بشه.
آقای شریعت مداری، سال جدید همزمان با بررسی بودجه سال 98 در مجلس ایران، آقای خامنه‌ای صریحاً گفته که این بودجه غیر قابل اجراست چون بیدخل است با هزینه های گزاف. کشور در سال جدید با وضعیت کنونی، وضعیت بحران بانک ها، وضعیت بیکاری، وضعیت تشدید فقر، جامعه بدون دخل و جامعه بحران زده از نظر سیاسی، چگونه نیروهای متعدد اجتماعی رو خواهد توانست احتمالاً در صف واحد در مقابل وضع موجود قرار بدهد یا ندهد؟
نظام های ایدئولوژیک در گذر زمان تبدیل به قول های با پای چوبی میشن، یعنی همه فکر میکنن که گسترش ایدئولوژی در خارج از مرزها برای اونها یک منطقه حفاظت استراتژیک ایجاد خواهد کرد و بنابراین شروع میکنن ایدئولوژی را که اگر محدود بماند میرا هم خواهد بود به گسترانند، و به این علت وارد ماجراجویی های نظامی و رقابت تسلیحاتی میشن. معمولا آمریکا روشش این بوده که از این خاصیت نظام های ایدئولوژیک استفاده بکنه و تحریم هایی رو وضع بکنه که در کنار رقابت تسلیحاتی و ماجراجویی بین المللی منابع مالی این نظام ها رو خشک بکنه و اون چی رو هم که به دست میارن خرج تسلیحات و خرج گسترش خودشون بکنن. کما این که امروز که شما میگید که ایران دخل نداره، اون مقدارم که داره بیش از نیمیش توسط سپاه مستقیما به یغما میره و صرف این ماجراجویی ها و تجهیزاتی میشه که موشک های جدید درست بکنند یا موشک های قبلی رو تجهیز کنند یا از این قبیل سرگرمی هایی که برای خودشون دارند. ولی در داخل مواجه میشن با اینکه توده مردم گرسنه میمانند، ناراضی میشن، تبعیض ها فراوان میشه، به خاطر دور زدن تحریم ها مافیاهایی رو میسازن که این مافیاها از اصل حکومت بزرگتر میشه و تبدیل میشن به اون که امروز این بی‌نظمی سرکوبگر که اسم نظام جمهوری اسلامی رو به خودش گرفته به وجود میاد. دخل هایی که هم هست قابل استرداد به ایران نیست. امروز معلوم شد که وقتی به هند هم نفت میفروشند، مجبور میشن همون روپیه هندی رو که میگیرن در مقابلش در خود هند سرمایه گذاری کنند و راه استرداد اون رو به ایران هنوز پیدا نکردند. بنابراین بودجه فعلی رو که نگاه میکنید، با وجود این بیپولی، با چاپ اسکناس بی محل، نقدینگی رو به بیش از 4 برابر رسوندن و ترکیب بودجه رو که میبینید کمک به یکی از نهادهای فرهنگی حوزه علمی قم از بودجه 3 وزارتخونه در اون بیشتر بوده و بعضی از اونها از بودجه 2 وزارتخونه بیشتر بوده. بنابراین این بودجه نه دخل داره نه اصولا هدفش اداره کشور، بیشتر هدف این هستش که آقای روحانی بر سر قدرت بماند، بخشی از بودجه رو بذل و انفاق به حوزه علمیه کنه، بخشی رو به سپاه واگذاری بکنه. و آقای خامنه ای هم در ردیف یک منتقد اصولی در بیاد و بگه که دخل نیست، بدون اینکه اشاره بکنه اینکه دخل نیست نتیجه سیاست‌های خود حضرت آقاست و اقتصاد مقاومتی معنای واقعیش همینه که کشور به افلاس کشونده میشه. بنابراین معلومه در چنین زمینه‌ای مردم به دنبال احقاق حق زندگی هم در حقیقت، یعنی مردم در مقابل این مسئله اصلی ماندن که برای زنده ماندن باید به خیابان بیان، باید مبارزه کنند و هیچ چیزی جلوی این غریزه طبیعی بشر را برای بقا نمیتونه بگیره. بنابراین کاملا پیش دیدنی است که هر شگردی هم بزنند این تظاهرات گسترش پیدا خواهد کرد. جایی برای ترس اصولا نیست، برای اینکه ترس از دست دادن زندگی بسیار بزرگتر از ترس از این نظامه و بنابراین گسترش پیدا خواهد کرد و همه کشور را خواهد گرفت و اینها هم هیچ کاری نمیتونن بکنن برای اینکه حتی قادر به یافتن یک اجماع برای پیشبرد سیاست‌های خودشون به غلط یا به درست نیستن. تبدیل به چند باند غارتگر شدن که همه هدفشون تپاول اموال مردمه.
آقای مصطفی، نکته دیگری که جلب توجه میکنه در آستانه در واقع 40مین سالگرد تأسیس حکومت اسلامی مسئله ریزش نیروهاست. نماینده آقای خامنه‌ای حجت الاسلام گلپایگانی در نشست طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم از قول آقای خامنه‌ای نقل کرد که حوزه علمیه قم به مرکز جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان تبدیل شده و فرقه ها و گرایش های مذهبی به وجود آمدن که روی خوشی به حکومت مذهبی حاکم بر ایران نشان نمی دهند و آقای یزدی، آیت الله یزدی، در سخنانی جداگانه هشدار داد که می خواهند حوزه علمی قم را به دوره پیش از انقلاب بازگردانند. آیا شما این نوع صحبت ها را از مصادیق ریزش نیرو در مهمترین رکن حکومت اسلامی ایران یعنی روحانیون میبینید و فکر میکنید که چه عواملی اگر میبینید باعث تشدید این ریزش خواهد شد و احتمالاً این ریزش به کدام یک از دیگر بخشهای حکومت سرایت خواهد کرد؟
این رژیم که مشروعیت مردمی نداره و این مشروعیت مردمیش رو کاملاً از دست داده، به غیر از اون یک مشروعیت دینی ادعا میکرد که داره و اون مشروعیت هم کاملا از دست داده و این حرکت از همون اول انقلاب شروع شد. هیچ رژیمی به اندازه رژیم ایران، یعنی رژیم ولایت فقیه، روحانی زندانی نکرده، مرجع تقلید رو تهدید نکرده، اذیت نکرده، به کشتن نداده و الان کار به اینجا رسیده که حوزه علمی که این همه خرج درش میکنن، این همه تبلیغات میکنن، این همه طلاب خارجی میارن اونجا و این همه به اصطلاح مراجع دولتی اونجا گذاشتن که کار بکنن، تازه بعد از 40 سال به اینجا رسیدن که حوزه های علمی دارن از رژیم دور میشن و این خطرناکه و اینها دیگه ولایت فقیه رو قبول ندارن. یعنی اون چیزی که باید مایه مشروعیت بخشیدن به این نظام باشه که بخش دینیش هست، کاملا پایش شکسته و یه همچین پایه‌ای وجود نداره. الان این نظام فقط استوار شده به نیروهای سرکوبگر، به نیروی سپاه پاسداران و راندخاران. خب وقتی که یک همچین وضعیتی پیش میاد، این یک گروپاشی فقط این یک پایه نیست، یک گروپاشی همه جانبه هستش. مرحله بعدی مرحله نیروهای سرکوبگر، نیروهای سپاه و بسیجی هستش که در بین اونها شاهد خواهیم بود در سال آینده که نیروهای دوری خودشون رو از این نظام اعلام کنن یا نیروهای حاضر نباشن که در سرکوب هایی که این نظام تهیه میکنه شرکت کنن و اوامر این نظام رو انجام بدن. به خاطر این هستش که ترس بیش از پیش در درون این نظام لانه کرده و اینها هیچ توانایی جمع جور کردن نه روحانیت رو دارن. این روحانیت که میگیم در ایران حاکمیت میکنه، یک بخش بسیار محدودی از روحانیت هستن، شاید 500 نفر از روحانیت در ایران در مراکز مختلف حکومتی حضور دارند. میبینیم که آقای خامنه‌ای به 4 نفر، یعنی آقایان یزدی و رئیسی و جنتی و لاریجانی، به اینها امید بسته.
که منفورترین افراد روحانیت هستن در جامعه ایرانی، سنشون بسیار زیاده، افراد شناخته شده به فساد و به جنایت هستن و تازه آقای خامنه‌ای میخواد با اینها وضعیت حوزه رو بهتر بکنه که تمام علائم آشکار نشون میدن که بهتر نخواهد شد، ریزش به بخش‌های دیگه، خصوصا به بخش نیروی انتظامی و نیروی نظامی رژیم در سال آینده به نظر من شاهدش خواهیم بود که برسد.
آقای شریعت مداری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تکرار کرده که انتظار داره که رژیم جمهوری اسلامی ایران یا او این دورنما رو بعید نمیدونه وارد مذاکره با او بشود. آیا رژیم جمهوری اسلامی ایران در صورت تشدید بحران‌های جاری کشور رو به مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا دولت واشنگتن خواهد آورد یا تسلیم اراده مردم خواهد شد؟
تا اونجایی که اطلاعات ما اجازه میده، نسبت به سرنوشت ایران در یعنی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و بحرین و جاهای دیگه، صحبت‌های بین آمریکایی‌ها و سپاه پاسداران و نمایندگان ولی فقیه بوده و اینها از همون زمانی که آمریکایی‌ها در دوره آقای اوباما در عراق استقرار داشتند به وسیله سپاه قدس و آقای قاسم سلیمانی ادامه داشته. اون چی که به عنوان مذاکرات جدید گفته میشه، مذاکره بر اساس 12 شرطی است که حکومت ترامپ و ادمینستریشنش گذاشته و قبول اونها به معنی اعراض از حکومت ولایت فقیه و ایدئولوژی مبتنی بر آن و ماجراجویی‌های منطقه‌ایشه و فکر میکنم که چنین مذاکراتی حتی اگر شروع بشه زود به پایان نخواهد رسید و سرعت فشار این تحریم های اقتصادی به مراتب این نظام رو شکننده تر و تسلیم پذیرتر میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که آقای ترامپ به دنبال چیزی جز تغییر رفتار نظام، افتتاح سفارتش در ایران و تنعم از مزایای اقتصادی ایران باشه و دلش به حال دموکراسی در ایران بسوزه. ولی آثار سیاستی که داره به خصوص در زمینه حصر اقتصادی این نظام رو بسیار شکننده کرده و اینکه حاضر باشند در چارچوب اعلام شده سیاست‌های ترامپ به مذاکره بپردازند، اگر وضعشون شکننده تر بشه بعید نیست.
به عنوان آخرین پرسش، آقای مصطفی، آیت الله خامنه‌ای مجدداً طی یکی از همین سخنرانی‌های اخیرش به استهزاء گرفت مسئله تغییر رژیم در ایران و تأکید کرد که در 40مین سالگردش حکومت اسلامی ایران همچنان پابرجا خواهد بود و مستحکم. چه چیزی در واقع بحران‌های جاری ایران رو متمایز می‌کنه حتی نسبت به بحران یک سال پیشی که با اعتراض‌های دیمای 96 شروع شد و تا کجا این پیشبینی آیت الله خامنه‌ای میتونه قریب به واقعیت باشه یا نباشه؟
خب من تون عرض کنم که اولا کسانی که در داخل ایرانند و یک زمانی نزدیک به و یا هنوز هم نزدیک هستن به این رژیم و حداقل در مراسم شرکت میکنن، مثل آقای حسن خمینی که میگه من امیدی به آینده ندارم، یا خانم فائزه رفسنجانی که میگه عملا این رژیم فرو پاشیده است. و اگر صحبت‌های بقیه مسئولان رو هم نگاه کنیم و در مجلس، من امروز خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، ولی این نماینده این مجلس امروز در مجلس اعلام کرده که مجلس رئیس امور نیست، ما تحت امور هستش. خب وقتی که یک همچین صحبت‌هایی در درون این نظام میشه، افراد این نظام میکنن، وضعیت رو به خوبی به ما نشون میده. آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته یک سند پیشرفتی تدوین به اصطلاح کردن که در سطح انشای محصل دبیرستانی هم نبود برای 50 سال آینده. خب اینها 40 سال است که حکومت میکنن، 30 سال از این 40 سال رو آقای خامنه‌ای در رأس حکومت بوده. هیچ کدوم از این قولهایی که دادن وضعیت بهتر بشه، وضعیت اقتصادی رو ناظرش هستیم، وضعیت اجتماعی و همه وضعیت ها بحرانی هستند و بیشتر از بحرانی انفجاری هم هستند. وضعیت اقلیمی ما، وضعیت محیط زیست ما، وضعیت همین الان در تهران مسئله یک بوی ناخوشایندی تمام شهر رو گرفته، مسئله نادانی ها، مسئله بی‌مدیریتی ها، اینها همه گیر شده. حالا آقای خامنه‌ای میتونه مثل شعارهایی که میده مرگ بر با آمریکا و بعد از این زیر میره با آمریکایی ها مذاکره میکنه، صحبت میکنه، چنان که در برجام کرد، این صحبت ها رو بکنه. تغییری در وضعیتی که همه به اون اعتقاد دارن که و تمام روزنامه نگاران خارجی و هم دربارش می نویسن که این نظام از دی ماه گذشته وارد مرحله سراشیبی و سقوط شده است، تغییر نمی کنه. آقای خامنه‌ای می خواد که اطمینان بده، ولی دستش کاملا بسته. با گذاشتن آقای رئیسی و آقای جنتی و آقای لایجانی هم در این پست‌ها نشون میده کسی هم نداره در درون این نظام که بتونه به اونها اعتماد بکنه و اصلا نمیتونه نیروی جوان رو بیاره جلو. و همه اینها نشانگر شکست کامل سیاست‌هایی است که این نظام پیش برده که در چی خلاصه میشه: بحران‌سازی در خارج و سرکوب در داخل، با گروگانگیری، با جنگ با عراق، با مسئله هسته‌ای، با مسئله دخالت‌ها در منطقه که الان در سوریه و لبنان و یمن هستش. این رژیم فکر میکنه میتونه ادامه بده، ولی به نظر من در وضعیت بسیار بسیار سختی قرار گرفته. البته رژیم هایی هم بودن که در وضعیت بسیار سختی قرار داشتن، ولی باعث نشده که از بین هم برن.
آقای شریعت مداری، آیا نکته ای دارید که احتمالا به کوتاهی بخواهید بفرمایید؟
بله، نکته کوتاه این است که اینها مرکز قدرت خودشون رو که حوزه است مدت هاست از دست دادن. درس های آیت الله شوبری، زنجانی و دیگران عمدتا بر اساس همون تئوری قدیمی تشیعی که در دوران غیبت امام زمان ما حکومتی مربوط به خدا در روی زمین نداریم و باید در سیاست حوزه دخالت نکنه، و این چیزیست که اینا ازش بسیار میترسند، برای اینکه با توجه به نفوذی که همین آیات در نیروهای مسلح و سرکوبگر دارند، امکان فروپاشی و چند دستگی نیروهای مسلح رو چندین برابر میکنه و اونها رو عقیم خواهد کرد، و در کنار همه خطراتی که ذکر شد، این خطر هم برای اونها بسیار برجسته است.
بسیار خوب، از شرکت شما آقایان حسن شریعت مداری و مهران مصطفوی در این میزه گرد بی اندازه سپاسگزارم.